رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام، طاهری سفر هستم و تا نیم ساعتی دیگر شما را در این برنامه همراهی میکنم. در ابتدا نگاهی به سرخطی اخبار. ناظران سازمان ملل ثابت کردند که در سوریه از اسلحه کیمیایی استفاده شده است. بانک جهانی میگوید ارزیابی های طرح نیروگاه برقیابی راغون طول میکشد. بسیاری یک سفیر تاجیکستان را با اتهام قاچاق مواد مخدر دستگیر کردند و در افغانستان ثبت نام داوطلبان کرسی رئیس جمهور آغاز شد. تفصیل خبرها. ناظران سازمان ملل میگویند دلیل‌های واضح قانع کننده دارند که روز 21 آگوست در سوریه علیه غیر نظامیان و شمول کودکان از اسلحه کیمیاوی استفاده کردند. در این گزارش در انتظار متخصصان سازمان ملل آمده است که دلیل‌های جمع‌آورده محیط زیستی کیمیایی و طبی نشان می‌دهد که در محله غوطه در دمشق موشک‌های زمین به زمین دارای گاز کشنده زرین به کار بردند. در این حمله در روز 21 آگوست 100 نفر کشته شدند. قرار است گزارش مذکور را بانک مون دبیر کل سازمان ملل شورای امنیت پیشنهاد کند، اما در این گزارش گفتن نشده است که اسلحه کیمیایی را کدام طرف به کار برده است. زیرا این کار در صلاحیت ناظران نبوده است. روسیه و آمریکا شنبه گذشته به توافق رسیدند که بر اساس یک برنامه انبارهای اسلحه کیمیایی سوریه را آشکار و در مدت کوتاه نابود کنند. بانک جهانی میگوید بنابر پیچیده بودن ارزیابی ها و لازم شدن تحقیقات اضافی در محل ساختمان نیروگاه راغون، کار برای تکمیل ارزیابی های بین المللی این طرح طول کشیده است. ویگن سرکسیان از بخش روابط خارجی دفتر منطقوی بانک جهانی در آسیای مرکزی بر رادیو آزادی گفت که بانک جهانی و حکومت تاجیکستان عهد دادند که ارزیابی ها کامل و شفاف صورت میگیرد و بنابراین چنین کار وقت میخواهد. قرار بود ارزیابی ها در مورد کارایی و تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون آخر تابستان همین سال تکمیل و نتیجه آن اعلان شود. جزئیات بیشتر در ادامه برنامه. در امریکا جستجوی مرد و یا افراد ادامه دارد که با تیراندازی در یک پایگاه بحری در نزدیکی شهر واشنگتن 4 نفر را کشته و 10 تن دیگر را مجروح کردند. حادثه در قرارگاه فرماندهی سیستم های بحری ایالات متحده به وقوع پیوسته است و معلوم نیست که حمله کاری دست یک نفر است یا چند نفر. بر اساس گزارش ها یک فرد مسلح را ماموران امنیتی خونسا ولی تاکنون بازداشت نکردند. به گفته مقامات رسمی در این پایگاه نظامی تقریبا 3000 نفر کار میکنند. فرماندهی سیستم های بحری ایالات متحده مسئول ساخت و خرید کشتی جنگی و دیگر سیستم های جنگی می باشد. بنابر گزارش ها ماموران گمرک فرودگاه دوشنبه پسر قاضی دولت قایمداد و سفیر تاجیکستان در جمهوری بلاروس را با اتهام قاچاق مواد مخدر بازداشت کردند. یک منبع در فرودگاه به رادیو آزادی گفت قایمداد با همسرش مشتری مبارکشایی و صبح 16 سپتامبر قبل از پرواز به مسکو در گذرگاه گمرکی فرودگاه دوشنبه با 2.5 کیلو هروئین دستگیر شدند. در افغانستان ثبت نام داوطلبان به مقام رئیسیت جمهور شروع شد. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به رادیو آزادی گفت تا کنون 28 نفر از افراد الهیده و احزاب سیاسی سندهای لازم برای پیشبری نامزد به مقام رئیسیت جمهور را از این نهاد گرفتند.
بران هر کسی که واجد شرایط باشه و خواهان ازی باشه که در رقابت سیاسی شرکت کنه کمال مایل کمیسیون مستقل انتخابات واره میپذیره. تا به حال در حدود 28 نفر بسای معلوماتی را به کاندید شدن ریاست جمهوری به دست آوردن.
داوطلبان مقام رئیسیت جمهوری افغانستان باید تا روز 6 اکتبر همه اسناد لازم برای ثبت نامشان را به کمیسیون بسپارند. انتخابات رئیست جمهوری افغانستان روز 5 اپریل سال آینده برگزار می شود. دوره دوم رئیست جمهوری حامد کرزی رئیس جمهوری فعلی افغانستان سال آینده به پایان می رسد و او دیگر حق پیشبری نامزدیش را ندارد. در قرقیزستان 3 نفر را با اتهام تروریسم بازداشت کردند. کمیته امنیت ملی قرقیزستان روز دوشنبه گفت دو شهروند این کشور و یک شهروند قزاقستان را بعد بازگشتشان از سوریه در شهر اوستا دستگیر کردند. به گفته مقامات این 3 نفر در کنار شورشان علیه حکومت سوریه جنگیدند و هر 3 نفر آخر ماه آگوست بازداشت شدند. مقامات رسمی قرقیزستان میگویند آنها را اتحاد جهاد اسلامی یک سازمان تندرو از سوریه به قرقیزستان فرستاده و دستور داده است که در این کشور عملهای تروریستی انجام بدهند. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید کشورش آماده اعتمادسازی با آمریکا در رابطه با برنامه‌های بحث برانگیزی اتمی است. محمد جواد ظریف در این باره با تلویزیون لبنانی المایادین صحبت کرده است و یک روز بعد از آن که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا با تلویزیون ABC ایالات متحده گفت از حسن روحانی رئیس جمهور ایران نامه گرفته و به آن پاسخ داده است. بعد این گزارش های نشر شد که شاید باراک اوباما و حسن روحانی در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک ملاقات کنند. قرار است رهبران دو کشور روز 24 سپتامبر از منبر سازمان ملل سخنرانی کنند. چنانده از ارجمند اخبار از این هم بیشتر در تارنامه ما در نشانی آزادی نقطه آرگ.
هر کی ما را می جوید اینجا می یابد.
برنامه های شامگاهی روی امواج کوتاه 25 و 41 متر
برابر با 9595 9760
11975 و 15630 کیلوهرتز از ساعت 7 بیگاه تا 11 شب به وقت دوشنبه.
برنامه های بامدادی رادیوی آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح و برنامه های دیگه ما از ساعت 3 تا 5 شام و از ساعت 7 تا 11 شب
در ماهواره های از یاسات و هادبرد و از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
پخش زنده و بایگانی برنامه ها در اینترنت آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه او ار جی.
مجله خبری رادیو آزادی است. من طاهری سفر در خدمت شما. حالا عنوان چندی از گزارش هایی که تا کمتر از 20 دقیقه دیگر با هم میشنویم. احزاب سیاسی تاجیکستان سر از روز سه‌شنبه به معرفی نامزدهایشان به مقام ریاست جمهوری شروع میکنند. وکیلان دفاع زید سیدف میگویند دلیل های ثابت بیگناهی او را به دادگاه ارائه کردند. بانک جهانی سبب طول کشتن ارزیابی های نیروگاه برق آبی راغون را شرح داد و یک رئیس ناحیه ولایت ختلان خبرنگارانی را که حکومتش را تنقید کردند دشنام های قبیح داده است. انتظار می رود که روزی سه شنبه سه حزب سیاسی، حزب نهضت اسلامی، دموکرات و اگراری در انجمن های پیش از انتخاباتی نامزدهای خود برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری تاجیکستان را معرفی کنند و تا آخر هفته حزب سوسیالیست، اصلاحات اقتصادی، سوسیال دموکرات و کمونیست های تاجیک نیز قصد دارند نامزدهای خود را به جامعه معرفی نمایند. اما سوال مطرح این است که تا کجا این احزاب در تاجیکستان و نامزدهای آنها شانس برای رقابت با نامزدی حزب حاکم خلق دموکراتی دارند که به احتمال غالب امسال هم رئیس جمهوری فعلی امام علی رحمان خواهد بود. پاسخ این و دیگر سوال‌ها در گزارش همکاری ما در دوشنبه عبدالله عاشور.
تا روز انتخابات پریزیدنتی کمی بیش از یک ماه باقی ماند و حزب‌های رسمی در تاجیکستان سنه برگزاری انجمن‌هایشان را تعیین کرده اعضاهایشان را از گوشه و کنار کشور به مجلس فراخواندند. با برگزاری انجمن احزاب سیاسی نامزدهای خود را به انتخابات پریزیدنتی معین خواهند کرد. دو حزب عمده مخالف دولت، حزب نهضت اسلام و حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان، ائتلاف با نام اتحاد نیروهای اصلاحات خواهی تاجیکستان تأسیس داده و عین حال بابا نظر آورا نامزدی یگانه خود به انتخابات پرزیدنتی معین کردند. اما نامزدی خانم بابا نظر آورا باید انجمن های این دو حزب تصدیق کنند که یکی 17 و دیگری 21 سپتامبر برگزار می شود. حزب سوسیال دموکراتی تاجیکستان که در دریافت یک تالار برای برگزاری یک انجمن مشکل داشت، همکنون تالار هم یافته است، اما از خوف آن که مقامات با صاحب این بنا فشار نآورند مکان آن را مخفی نگاه می‌دارند. با آنکه رهبر این حزب از نامزدی حقوقشناس بابو نظر و پشتیبانی کرده است، اما فعالان حزب پیشنهاد نامزدی آلترناتیوی را در این انجمن ساقط نمی‌کنند. دو حزب دیگری که در انتخابات قبلی پرزیدنتی شرکت داشتند و در پارلمان دوتاگی وکیل دارند، حزب اگراری و حزب اصلاحات اقتصادی هستند که یکی 17 و دیگری 20 سپتامبر انجمن های خود را برپا می کنند. حزب اصلاحات اقتصادی تاجیکستان 6 نفر را به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی کشور پیشبری کرده است و انجمن آن از میان آنها یکی را انتخاب خواهد کرد. یکی از آنها علیم بابایف است و با احتمال زیاد در این انجمن به حیث نامزد این حزب به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد خواهد شد. علیم بابایف در انتخابات قبلی پرزیدنتی هم اشتراک کرده بود. نامزدی مورد نظر حزب اگراری تاجیکستان باز هم امیر قرقلوف رئیس آن است که نیز به احتمال زیاد در انجمن این حزب به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی انتخاب می شود. قرقلوف نیز تجربه اشتراک در انتخابات پرزیدنتی قبلی را داشت، اما به فرق از علیم بابایف که بعد اشتراک در انتخابات به مقام وزیر نقلیات رسیده بود، تنها کرسی وکیل پارلمان را صاحب شد. قنات از طرف دولت اعتراف شده حزب سوسیالیستی تاجیکستان روز 18 سپتامبر انجمن آراسته از میان 3 نفر یکی را به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی پیشبری میکند. گفته میشود که از این 3 نفر عبدالحلیم غفاروف که در انتخابات قبلی پرزیدنتی وارد سبقت شده بود، دوباره وارد کارزار میشود. همین طور حزب دموکرات و کمونیست تاجیکستان نیز تا 25 سپتامبر انجمن های خیش را برگزار و نامزدهای خود را به انتخابات پرزیدنتی پیشنهاد میکنند. نامزدهای تا اندازه صاحب نام از این دو حزب تبرعلی زیایف و اسماعیل طلبکوف هستند که تقدیر هر دو را نیز انجمن های حزبی معلوم خواهد کرد که کی از نامی حزب وارد سبقت انتخابات خواهد شد و یا نه. معلوم نیست که آیا نامزدی رهبری کنونی حزب کمونیست در انجمن بررسی می شود و یا او به خاطر پیشبری طلبکوف از سبقت کنار می رود. انجمن حزب خلقی دموکراتی از همه دیر 4 اکتبر برگزار می شود. گفته می شود که در این انجمن نامزدی امام علی رحمان دیگر بار به حیث نامزد به انتخابات پرزیدنتی تصدیق می شود و حزبیان همین گونه به روز تولد رئیس جمهور که 5 اکتبر است یک توفه خواهند کرد. اما تحلیلگران میگویند قسمی از این حزب ها در اصل یگان سبقت هم نمی کنند و آن فایز آوازهای را میگیرند که حکومت به آنها روا می داند. پرویز ملاجانوف تحلیلگر مستقل میگوید
در مخیم مخالف میستن ممونند جمعون حزبی اگری حزبی سبقتی و غیر و غیر با آن فرق ندارد که چگونه آواز می تن همش وابسته با گفت و شنید های مخیم به حکومت همون چیزی که با آن می تن آن می گیرند. در نسبت اما حزبای در واقع مخالف چونکه از در طرف البته جوانان و مهاجران البته که وضعیت اقتصادی دشواری میکشند امکانیت است که معنی آواز دادن با مخالفین دارند.
جناب ملاجانوف افزود که تو انتخابات خیلی وقت کم باقی ماند و نامزد اتحاد نیروهای اصلاحات خواه تاجیکستان برای تبلیغ خود و برنامه هایش فرصت کم دارد. باید این ائتلاف خیلی بروقت‌تر تشکیل می شد و نامزد خود را به جامعه معرفی می کرد. ضمناً نظرسنجی های سریراهی ما نیز در کوچه های دوشنبه ثابت کرد که اکثریت پرسیده شدگان در مورد نامزدهای احزاب دیگر کاملا اطلاع ندارند. عبدالله اشرف، رادیو آزادی، دوشنبه.
و رستم از امریکا در شرح این گزارش که در تارنامه رادیو آزادی هست نوشته است: دعوت میکنم نیروهای اپوزیسیونی همه متحد شوید و نامزدی یگانه را پیشنهاد کنید. انشاءالله غلبه خواهید کرد با مدد خداوند. این حال بابا نظر و منظور نامزدی واحد یا یگانه انشاءالله میگذرد. مثلا همه مهاجران 1 میلیون نفر 100% به این حال بابا نظر و آواز میدهند. ولایت سوغ تا 98% بعد به بابا نظر و آواز میدهند و همین گونه بدخشان و دیگر ناحیه‌های کشور. نوشته است رستم و افزوده است که قواهای اپوزیسیونی باید کنترل سخت کنند تا انتخابات تقلبی نشود. شما هم نظراندیش های خود را به ما نویسید از طریق وبسایت که نشانهش را می دانید ozodi.org.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در شهر دوشنبه محاکمه پر سر و صدای زید سعیدوف وزیر پیشینی صنعتی تاجیکستان ادامه کرد. صاحب کاری شناخته که محاکمش پستی درهای بسته صورت میگیرد، همه اتهامات را رد میکند و میگوید که او را فقط به خاطر عقیده های سیاسی اش میخواهند پشت پنجره نگه دارند. همکاری ما در دوشنبه سروینوزی روح الله امروز در نزد بازداشتگاه کمیته امنیت ملی تاجیکستان بود که آنجا محاکمه صورت میگیرد و در گفتگو با او نخست خواستم دایر به جزئیات محاکمه روز دوشنبه بگوید.
در این روز که روز سیوم بود، شورت قدرت وکیل دفاعی زید سعیدوف میگوید که همه اون 8 موده که نسبت زید سعیدوف پرونده باز شده است، قریب همه اونها باز پرسی و بررسی شدند و زید سعیدوف هم پاسخهای خودش رو داده است و گفته است که 100% همه این عیب نامه ها رو علیه خودش رد میکند. وکیل دفاعی زید سعیدوف میگوید که نسبت این عیبنامه های اعلان شده پیشنهادهای خودش را نکردند و چند دلیل دیگر هم دارند که در بخش های منبعده پیشنهاد میکنند. صورت قدرت است میگوید که همه اون 8 موده که از جمله گرفتن پورا، قلوبی، بسیارزنی، تمجوی، سو استفاده از وکالت های خدمتی، تجاوز به ناموس، مجبور ساختن به استفاده حمل و علاقه جنسی با نفری که سینش به 16 نرسیده است، همه اینا مثلا زید سعیدوف رد کرده است و شورت قدرتوف هم میگوید که ما چند دلیل دیگر هم داریم که هنوز حالی نگفتیم برای اثبات کردنش و آینده خواهیم گفت.
و سرنوز تا کنون هیچ یکی از فرزندان یا پیوندان زید سعیدوف را به محاکمه راه نمیدادند. امروز گزارش بود که گویا 2 نفر از پیوندان او را به محاکمه دادگاهی راه دادند. درست است این گزارش؟
بله، امروز چیخالی که ما خودمونم دیدیم در روزی سیم امروزه زید سعیدوف که در بینای بازدارستگاه موقتی کمیته دولتی امنیت ملی بود، دو نفر از نزدیکان زید تاییدوف، پسرش خیرالله تاییدوف و فیزالدین شریف، برادر بزرگ زید تاییدوف شرکت داشتند. که خودی همون وکیل دفاعی زید تاییدوف شورت قدرتوف میگوید اونا تو آخری مروفیه در همین بررسی پرونده ها شرکت خواهند کرد.
خودی خیشاباندان پیوندان زید تاییدوف مثلا پسرش یا که برادرش صحبت کردن با خبرنگاران یا نه؟
نه اصلا اونو نخواستن چیزی گفتن، به خاطر که نزدیکانی زید تاییدوف چون زبان خط داده بودن که نمیخوان در مورد شرکتشون در بررسی پرونده سخن گویند چون سری تفتیش شده است.
آیا وکیلان دفاع از دادگاه خواستند که بعضی از نفرانی را که میگویند از دست زید تاییدوف جبر دیدند به دادگاه حاضر کند تا آنها شهادت بدهند؟
بله، یکی از وکیلان دفاع زید تاییدوف اسحاق تبرف میگوید که اونا برای زیرحمایه‌شون از خودی مقامو درخواست کردند تا صاحب کار قزاخ همون سریقبول اوکوشف بعد یک چند نفر دیگر که مثلا اونا برای با قبل نمیدونم گرفتنی پورایو یا چیزی دیگر گمونبارو یا که همکارو چیز دونسته می شوند دعوت کرده شوند و اشتراکی اونها را خودی مقامات هم در همین پرونده بررسی پرونده ها در مروفیه ها نقطرش تامین کند. سودم مثلا این درخواست وکیلان دفاع زید تاییدوف به نظر گرفته است و گفته است که در آینده حتما بعضی نفرهایی که مثلا شهید هستند و جبر دیده هستند حتما تامین میکند اشتراکشون.
سروینوز روحلو همکاری ما در دوشنبه صحبت میکرد و ضمن زید تاییدوف وزیر پیشین صنعت و صاحب کاری شناخته که شرکت های ساختمانی بزرگ دارد مهمه و یک ماه بعد از آن بازداشت شد که گفت با گروه از همعقیده‌اش میخواهد به خاطر اصلاح وضع بد اقتصادی و اجتماعی تاجیکستان حزب با نام تاجیکستان نو تاسیس دهد. مجله خبری را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه میدهیم.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
بانک جهانی میگوید در جبهه بین المللی طرح بحث برانگیز نیروگاه برق آبی راغون در تاجیکستان طول میکشد، زیرا متخصصان تحقیقات اضافی در محل نیروگاه را ضرور شمریدند، اما به گفته نماینده بانک تاخیر طولانی نمیشود و قرار است بعضی از قسمت های پژوهش های بقای این طرح و تاثیرات زیست محیطی نیروگاه به وضع منطقه به زودی نشر بشود. در این باره گزارشی داریم از همکاری ما در دوشنبه خورشید همدم.
بانک جهانی میگوید بنابر پیشیده بودن ارزیابی ها و لازم شدن تحقیقات اضافی در محل ساختمان نیروگاه راغون، کار برای تکمیل ارزیابی های بین المللی این طرح طول کشیده است. ویگن سرگسیان از بخش رابط خارجی دفتر منطقوی بانک جهانی در آسیای مرکزی بر رادیو آزادی گفت که بانک جهانی و حکومت تاجیکستان عهد دادند ارزیابی ها کامل و شفاف صورت میگیرد و بناان چنین کار وقت میخواهد. قرار بود ارزیابی ها در مورد کارایی و تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون آخر تابستان همین سال تکمیل و نتیجه های آن اعلام شود. با گفته ویگن سرگسیان ماه گذشته سرنوشت ارزیابی های راغون در یک سلسله ملاقات ها با نمایندگان حکومت تاجیکستان، گروه مستقل متخصصان، مشاوران مستقل و کارمندان بانک جهانی در شهر واشنگتن بررسی شد. ویگن سرگسیان افزود ممکن است به زودی بخش دیگری از پژوهش های نیروگاه راغون نشر شود.
این حال بخش نوبتی سنت های وابسته به پژوهش های ساختمان های موجود در نیروگاه و دیگر بخش های فنی آن در مرحله نهایی برای نشر قرار دارند. ما انتظار داریم که به زودی این سنت ها را در تورنمای بانک جهانی نشر کنیم و سپس روز مشورت آینده را اعلان خواهیم کرد.
منظور از این مشورت بررسی ارزیابی ها درباره طرح نیروگاه برق آبی راغون است که با حضور نمایندگان حکومت و جامعه مدنی تاجیکستان و افغانستان، قرقیزستان و قزاقستان و ازبکستان و ترکمنستان صورت میگیرد. قرار بود این مشورت نیز آخر تابستان همین سال برگزار شود، ولی به دلیل طول کشیدن تحقیقات این نشست نیز به تاخیر افتاد. در مشورت پیشینه در ماه فوریه که در شهر الماتا صورت گرفت، از جمله پژوهش مقدماتی جغرافیایی ساحل راستی رودخانه وخش و تحقیق آبشناسی و یا گیدرولوژی نیروگاه راغون بررسی شد که در آن آمده است محل و نوع سد انتخاب شده برای بنیاد نیروگاه راغون مناسب است. است. اما حکومت ازبکستان در نامه به نام سراج کمر جهان مدیر منطقوی بانک جهانی برای آسیای مرکزی گفته است که به تکمیل پژوهش‌ها چنین خلاصه کردن بانک جهانی از موضع‌گیری یکجانبه و پیش قضاوتی مؤلفان پژوهش درک می‌دهد. اما بانک جهانی این ادعا را بی اساس خوانده و گفته است که خلاصه های تحقیقات نهایی بر اساس واقعیت و تحلیل بی‌طرفانه خواهند بود. در نامه گالینا سعید و وزیر اقتصاد ازبکستان همچنین آمده است که ارزیابی های ترین نیروگاه راغون تاثیرات آن تنها به محیط زیست ممنونگاه بشه پلنگان در تاجیکستان تحقیق کرده و تاثیرات آن به ممنونگاه کشورهای پایاناب در ازبکستان و ترکمنستان را نادیده گرفتند. با گفته وزیر اقتصاد ازبکستان ممکن است در صورت بنیاد نیروگاه راغون ممنونگاه های به مثل دنگیزکول، سوداچه، قراقیر و ده ها خواجگی های ماهی پروری این کشورها با نباتات و حیوانات نادرشان نابود شوند. در نامه گالینا سعیدوا وزیر اقتصاد ازبکستان همچنین آمده است بانک جهانی با این گفته که قبول قرار بنیاد نیروگاه راغون در نهایت امر کاری خودی حکومت تاجیکستان است، از قبول این قرار شانه خالی کرده است. ارزیابی های فنی و اقتصادی و تاثیرات محیط زیستی نیروگاه راغون تقریبا 3 سال است که ادامه دارد. دولت تاجیکستان نیروگاه راغون را مسئله حیات و ممات کشور خوانده و آن را تنها راه نجات از بحران نفسگیرکننده انرژتیکی میداند که هر موسم سرما تکرار می شود. با گفته متخصصان تاجیک در صورت بنیاد راغون با اقتدار 3600 مگاوات که 60% ساختمانش به پایان رسیده است، تاجیکستان می تواند هم خود را با نیروی برق کافی تامین کند و هم به همسایه ها نیروی برق ارزان بفروشد. حکومت ازبکستان پیوسته گفته است که بنیاد نیروگاه راغون در محلی زلزله خیز چون تاجیکستان می تواند باعث فلاکت طبیعی در آسیای مرکزی شود و یا کشورهای پایانی آسیای مرکزی را لب تشنه بگذارد. تاجیکستان میگوید این ایده‌ها اساسی ندارند و ازبکستان که از فروشندگان اصلی برق در آسیای مرکزی است نمیخواهد در این بازار رقیب پیدا کند.
همکارم خورشیدی همدم گزارش میداد. بعد یک آگهی برمیگردیم، بازم برنامه رو با گزارش از تاجیکستان ادامه میدهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
سفر امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در ولایت سغد ادامه دارد و این دفعه رحمان به گوشه های هممرز به ازبکستان سفر کرده و از جمله به دوستی مردم دو کشور تاکید کرده است. با وجود آنکه حکومت های تاجیکستان و ازبکستان رابطه بد دارند، اما مردمانشان همیشه با هم مناسبات خوب داشتند. همکار ما معصوم محمد رجب درباره این سفر و انتخاب شدن این ناحیه های مرزی به حیث مکان سفر گزارش می دهد.
خطر این سفر 4 روزه کاری رئیس جمهور امام علی رحمان به ولایت سغد شروع از شهر چکالوف با بازدید از قرارگاه دسته تعینات مخصوص میلیسه به اصطلاح آمان که با صرف بیش از 3 میلیون سامانی نفسازی شده است تا ناحیه های مرزی اشت و سپیتامین بازگوی آن است که تأکید رئیس جمهور عمدتاً روی مسئله های حفظ تأمین امنیت و ثبات در جامعه به خصوص در این منطقه های همسرحد با ازبکستان است. جناب رحمان ضمن سخنرانی در ناحیه سپیتامین گفت که این ناحیه با تقاضای تاریخ به منطقه سرحدی تبدیل یافته، ولی ساکنانش طول ده ساله ها ارزش های والای دوستی تاجیکان ازبک ها و عنعنه های بهترین همسایگی را با اهالی کشور هممرز رعایت می نمایند. رئیس جمهور ساکنان این محل ها به خصوص جوانان را به پاس داشتن آیین وطن دوستی و وطن پرستی و صداقت به وطن و خلق خود خواند. به نظر نعمت الله میرسعید کارشناس امنیتی منطقه‌ای، رئیس جمهور امام علی رحمان در این سفرش به ولایت سغد منطقه های را برگزید که در آنها بنا به مشکلات مرزی احتمال تشنج افزا وجود دارد. وی می افزاید:
سفر خود را امام علی رحمان آماده ساخته است با نظرداشت نزدیکسری معرکه نوبتی انتخابات پرزیدنت در تاجیکستان. اگر در چارچوبه قانون عمل کنند، شخصانی که نامزدی خودشان را به نامزد پرزیدنت پیشنهاد کرده هستند، آنها باید یک امکانیت میداشتند. به صفت رئیس جمهور امام علی رحمان امکانیت اضافی برای ترغیبات نامزدی خود دارد.
در ناحیه اسپیتامین ولایت سوخت، سربند و آبانبار فرهاد عمدترین قسمت بحثناک سرحدی میانی تاجکستان و ازبکستان محسوب می‌یابد که به صاحب آن تا درجه امکانی تنظیم آب رودخانه سیر را می‌دهد. جانب ها سال هاست سری صاحبی به این قسمت مرز پافشاری دارند و این بس جریان معین کردن خط سرحد بین تاجکستان و ازبکستان را در این منطقه به مشکل پیچیده است. همین طور در ناحیه اشت سرحدبان های ازبک میان راه اصلی ماشینگردی دهه مرزی سروک پاسگاه گذاشته روعای ساکنان را به زادگاهشان دشوار کرده اند. مشکلات اصلی ساکنان ناحیه های مرزی اشت و سپیتامین بسته بودن خط سرحد با ازبکستان است که نمی توانند نزد خیش و تبارانشان که آن سوی مرز زندگی دارند روعه نمایند. اما رئیس جمهور در ملاقات با گروهی ساکنان این محل ها که احتمال آخرین ملاقات وی در دوره کنونی رئیس جمهوریش با آنهاست روی این مشکلات ساکنان و پیدا کردن راه حل آنها صحبت نکرد. قرار است روز سه شنبه 17 سپتامبر سفر کاری 4 روزه جناب رحمان با اشتراک در جلسه فعالان سوخت خاتمه یابد. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و با اجازه شما از شمال کشور سر میزنیم به جنوب. خبرنگاران تاجیک رئیس یک ناحیه در جنوب کشور را به حدی عصبانی کردند که در یک جلسه تا مادر و همسر آنها را دشنام های بد داده است. همکار ما مومین احمدی که چند دفعه به این ناحیه رفته بود گزارش را در این باره فرستاد که با هم میشنویم.
ضمن برگزاری روز استقلالیت دولتی تاجیکستان، قادر ولی رئیس ناحیه خوالین برخی از روزنامه‌نگاران را به نادیده گرفتن آبادکاری ها گناهکار دانسته عنوانی آنها حقارت روا دیده است. این حرف را رئیس خوالین در حضور ساکنان و منصبداران که روز جشن استقلالیت دولتی 8 سپتامبر استقبال می گرفتند به زبان آورده است. چند تن از شاهدان بدون افشای نام از این محفل بر رادیو آزادی گفتند که رئیس ناحیه نخست از آبادکاری های در حدود ناحیه صورت گرفته صحبت کرد و غیر انتظار برای تنقید های بی اساس و غرضناک برخی از روزنامه‌نگاران محلی را با ذکر شخصیت زن و مادرشان را حقارت کرد. با گفته شاهدان رئیس ظاهراً از حقارتی به زبان آوردهش زود پشیمان شد و موضوع صحبت را تغییر داد. احمد ابراهیم سردبیر نشریه پیک که در چند شماره اخیر از تجدید نشدن زمین ها ورزشگاه خراب و خطر بیماری بغومدر در خوالینگ مطلب نشر کرده است از جمله روزنامه‌نگارانی بوده است که هدف حقارتی رئیس خوالینگ در روز جشن استقلالیت قرار گرفته است. اما او میگوید شنیدن حقارت از زبان قادر ولیف برایش حرفی نو نیست، زیرا هنوز پس از نشر نخستین مطلب تنقیدی رئیس این ناحیه زنگ زده او و همکارانش را دشنام داده بود. او گفت
همینجا دشنام کرد، این دشنامی نیست که توسط وسایل اخباری عامه پخش شود، شما خود بفهمید که چگونه دشنام های قبه. و بار دیگر 8 سپتامبر از همون نزدیکانش شنیدم حدودی 12 نفر شخصا به من خبر دادن تلفنی و همین رویارو خبر دادن که رئیس ناحیه در حال خیلی مست بودن عنوانی مادر و خواهر ما رو نام گرفته دشنام قبه داده است.
اما قادر ولیف رئیس ناحیه خوالینگ در یک تماس تلفنی این حرف را دروغ و بافته دانست. جناب ولیف گفت چون این آوازه که گویا او روزنامه‌نگاران را حقارت کرده است به گوش خودش هم رسیده است، ولی او هیچگاه کسی را حقارت نکرده است و تنقید را تحمل میکند. و افزود
اینم چیه؟ اینم بیو ما بگم که بازار کجا بیو تا کجا ما کیرا چی گوشلگیم دیگه با ما داره یافت ما گفتم ساچاسما که گفتم ولی کوفته چن میوان اینا دیگه خاطر ما رو فارو بگی که بازار خیلی تیری تای گپا گفتی ما خیلی گپ گفتگی نیستیم این نمیگم ما اوتاری
اما احمد ابراهیم میگوید حقارت نتیجه ضعف رئیس ناحیه رو در امور ناحیه داری نشان میدهد. جناب احمد ابراهیم گفت
عموما داد زدن و دشنام دادن و همین خیلی سخنان قبه گفتن نشانه ضعف آدم است. اون قادر ولی دیگر قادر به اصلاح کمبودی ها نیست. به همین خاطر دشنام میدهد، داد میزند، به این آن تهمت میزند در نزد این عنوانی ما.
این رفتاری رئیس ناحیه خوالینگ در حالی است که رادیو آزادی نیز از زندگی مردمی اون مثل دیگر نواحی منطقه کلاب ده مطلب نشر کرده است. شرایط برای توریسم در ناحیه افزایش دادن جنگلزارها، حکمت‌های خاص موضع‌های تاریخی خوالینگ و همچنین جو کشتن مسئولین در ورزشگاه ناحیه خطر بیماری بوغم‌درد از مطلب‌هایی بودند که رادیو آزادی با نظرهای مختلف در 3 ماه اخیر از خوالینگ نشر کرده است. برخی از این مطلب‌ها را نشریه‌های محلی نیز باز نشر کردند. اما از کجا و چرا رئیس این ناحیه برای مطلب‌های روزنامه‌نگاران عصبی شده است نامعلوم است. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلاب.
و با این گزارش مومن رسیدیم به پایان بخش دیگری مجله خبری. سپاسگزاریم که با ما هستید. از نزدیک رادیوهای خود دور نروید. برنامه جالبی دیگری شروع می‌شود.